رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ستاد کل قواهای مسلح اوکراین گزارش داد که نیروهای روسیه روز 6 آگوست هجوم ها به بخموت و شهرهای دیگر ولایت دنیتسک را وسعت بخشیدند. علاوه به این، هم کیف و هم مسکو هم دیگر را در گلوله باران کارخانه هسته زاپاروژیه گناهکار کردند. مقامات اوکراینی صبح شنبه گفتند نیروهای اوکراینی با موفقیت پیشی هجوم های روس ها را در یاکوفلیوکا، ورشین، کودم و زایتسو گرفته توانستند. تصدیق درستی این گزارش ها توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی شبانگاهی اش برای تیرباران ایستگاه اتمی زاپاروژیه روسیه را در عملی تروریستی عیبدار کرد. این کارخانه در 200 کیلومتری شمال غرب شهری ماریوپل جایگیر است که حالا آن را روس ها نظارت میکنند. زلنسکی گفت روسیه باید برای ایجاد وضع خطرناک در کارخانه اتمی مسئولیت داشته باشد. این یک دلیل دیگری آن است که چرا روسیه باید یک دولت سرمایه گذاری تروریسم نامیده شود و هم اینکه باید نسبت صناعت هسته‌ای روسیه از کارخانه روساتم سر کرده تا شرکت و شخصیت های وابسته به آن تحریم های سخت جاری شود. در نوبت خود ماموریتی از جانب روسیه تعیین شده در شهر انرگودار ادعا کرد که توپخانه های اوکراینی ها خطای برقی این کارخانه را آسیب رسانیدند. دولت اسلامی ادعا کرد که ترکیشی را در یک محله شیعه نشین شهر کابل که 8 کشته بر جای گذاشت این گروه جنگی انجام داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس که از جانب طالبان تعیین شده است گفت بمب روز 5 آگوست ترکید. این مواد در زیر میوه و سبزیجات یک عربه پنهان کرده شد و آن در یک محله تجارتی سیرودمه منفجر شد. با گفته زدران 8 نفر کشته شد و 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. محله که ترکیش رخ داد اساساً مکان زندگی نمایندگان قوم هزاره است که شیعه مذهب میباشند. این گروه مسلمانان حالا 10 روز اول ماه مبارک محرم را جشن میگیرند و 8 آگوست مراسم عاشورا است که با تجمع نمازگزاران در مسجد برپا میشود. زدران گفت که دشمن حمله اش را در روزهای مقدس انجام داده جان آدمان بیگناه را گرفت. صبح 6 آگوست با شرکت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در شهر هیروشیما ژاپن مراسم بزرگداشت خاطر قربانی های ترکش اتمی 77 سال پیش برپا شد. گوتریش از خطر سلاح های اتمی هشدار داد. با یادآوری از فاجعه شهر ژاپنی در سال 1945 گوتریش از خطرهای زمانی امروز و وضع بحرانی در اوکراین، خاورمیانه و نیم جزیره کره یادآور شد. روز 6 آگوست سال 1945 ایالات متحده آمریکا بالای شهر هیروشیما بمب اتمی پرتافت و در نتیجه آن از جمله بر اثر رادیاسیون 140 هزار نفر جان داد. گوتریش گفت آدمیت با سلاح بازی میکند. او گفت در آن فاجعه در یک میژه زدن 10,000 ساکن یک شهر کشته شد. زنان، کودکان و مردان در آتش جهنم سوختند. او گفت ما باید بپرسیم که آیا از دود زنبورق ماننده که فضای این شهر را بسته بود چی آموختیم؟ وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روز 6 آگوست گفت که یک شهروند روسیه که برای تقلب با بیت کوین یا پول رقمی گمانبر می شود بعد استردادش به آمریکا در نزد دادگاه حاضر شد. الکساندر وینیک 42 ساله با لقب میستر بیت کوین هم معروف است. او بر اساس درخواست ایالات متحده آمریکا سال 2017 در یک ساحل یونان بازداشت شده بعدن به فرانسه استرداد شد. در این کشور اروپایی هم نسبت او پرونده باز شده بود. او با اتهام پولشویی به 5 سال زندان محکوم شده روز 4 آگوست آزاد، ولی همان زمان دوباره به یونان استرداد شد و با طلب ایالات متحده آمریکا بر اساس اتهام پولشویی به این کشور انتقال یافت. در روسیه هم وینیک را با اتهام دیگر جنایی مورد جستجو قرار دادند. وکیلان دفاع وینیک گفتند اگر او در ایالات متحده آمریکا گناهکار اعلان شود با او تا 50 سال زندان تهدید میکند. حالا مطبوعات چنین تخمین میکند که احتمالاً روسیه بخواهد الکساندر وینیک را چون بخشی از تبادل زندانی ها با ایالات متحده آمریکا بازپس گرداند. بنیاد سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از بالای سازمان تحقیقاتی آمریکایی جورنالیسم دیولپمنت نتورک به دادگاه شکایت کرده است. این بنیاد گفته است که موادی در صحیفه اینترنتی مرکز تحقیقات کروپسیه و جنایت های سازمان یافته یاد شده درباره آن که پول های این نهاد غیر مقصدناک استفاده می شوند با ابرو و اعتبار آنها ضربه زده دروغ و تهمت می باشد. منظور تحقیقات روز 19 ینور نشر شده است که در آن کاری 4 سازمان خیریه ای وابسته به نظربایف تحلیل شده است. با حساب های مرکز تحقیقات کروپسیه همه این سازمان ها با مبلغ 7.8 میلیارد دلار دارایی دارند. جانب دعواگر که از حقوق بنیادی نظربایف حمایت میکند گفته است که این نهاد برای دستگیری دانشگاه نظربایف و مکتب های به نام پرزیدنتی سابق تاسیس شده بوده، هدفشان ایجاد مدل تحصیل غربی در آسیای مرکزی می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند در یک سال سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان همسایه تلاش‌های قاچاق مواد مخدر بیشتر شده، حجم مواد غیرقانونی آشکار و مصادر شده تخمیناً 3 برابر زیاد شده است. نظری طالبان تا هنوز معلوم نیست. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. به نوشته آژانس خاور، حبیب الله واحدزاده رئیس آژانس نظارت مواد نشاور تاجیکستان با تکه به تحلیل های این نهاد روز 5 اوگوست در نشست مطبوعاتی گفت از ماه اوگوست سال 2021، یعنی بعدی به سر قدرت آمدن حرکت طالبان، تا ماه ایولی سال روان در ناحیه های نزدیک سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 3 تن مواد نشاور مصادره کرده شده است. با افزود این در حال است که در دوام تمام سال 2020 حجم مصادره مواد نشاور در ناحیه های نزدیک سرحدی همگی 1 تن و 185 کیلوگرم را تشکیل داده است. معلوم نیست نظری طالبان افغانستان در این زمینه چی است، ولی در گزارشی که نویبر سال 2021 دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس نشر کرده بود، از افزایش 8% استحصال افیون در افغانستان خبر داده شد. آن زمان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس گفت که این افزایش در مقایسه با سال 2020 بوده، مواد غیرقانونی نشدار استحصال افغانستان در بازار جهان همانا برتریت دارد و از 10 استفاده برندگانی آن 8 نفرش به افیون افغانستانی دسترسی دارد. در این گزارش گفته شد که سال 2021 در افغانستان 6800 تن افیون استحصال شد که درآمد از آن میتواند 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار در سال را تشکیل دهد. طالبان آن زمان گفتند که تلاش دارند برای استحصال افیون الترناتیو دیگری برای کشاورزان افغانستان پیدا کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صادق قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های روسیه به کشور را به انجام طرح‌های بزرگ این کشور رب داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. او روز 1 آوگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت جلب سرمایه از روسیه به اقتصاد کشور در 3 ماه امسال 2 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است، ولی به این پرسش پاسخی دقیق نداد که تحریم های کشورهای غرب بر روند سرمایه گذاری های روسیه به تاجیکستان تا کجا تاثیر گذاشته است.
یگانه یک میپرسند که چی به فدراسیون روسیه سالهای پیشین سرمایه بسیارتر میداد، هوزی کمتر شده، برای اینکه یک چند لایحه‌ای بودند که آنها ساختمانشون به اتمام رسید است. قبل من اگر سانکتودل بیم مانا دیگر سازیدانی بود خانه حیات ریجنسی نبودن برای قدر نسبتی بود. نیکی حوزیر مانا ما معلومات شما که چکل در برامات قید کردن ما در ماه سپتامبر سال جوری یک فرمی کلونی سرمایه گذاری تاجیکستان و روسیه را پنهان گرفته ایم. ما وابسته با در این سمت با شریکانی با تشکیلات های сармоягузорони Федерацияи Россия вобаста ба ҷалби сармоя узму корбарӣ рафта истодааст.
Баъзе иқтисодонҳо ба уморҳои кумитаи сармоягузорӣ дар мавриди ҳаҷми вуруди сармоя ба Тоҷикистон ба назари шубҳа менигаранд. Аюб Эгамов, иқтисодони тоҷик, рӯзи 2 август дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бо таваҷҷӯҳ ба таҳримҳои кишварҳои ғарб нисбати Русия ва ҷангҳо дар Украина, ин кишвар феълан дар шароите нест ки битавонад ба кишварҳои чун Тоҷикистон сармоягузорӣ кунад. вай таъкид намуд ки дар умум Русия ба Тоҷикистон ҳамеша ваъдаи сармоягузории бузург мекард, вале дар амал иҷро намекард. چیزی که مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری قابل قبول نمی‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند که روسیه سرمایه‌گذاری‌اش را به اقتصاد تاجیکستان بیشتر خواهد کرد. در نشستی روز 1 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری از نتیجه کاری 6 ماهه نهاد زیر رهبریش معلومات می‌داد، ولی از گفتن حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این نیم ساله خودداری کرد. وی تاکید نمود که چنین آمار را در ماه آوگوست نتیجه‌گیری می‌کنند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری، چین، لوکسمبورگ، سوئیسریا، بریتانیای کبیر از کشورهای سرمایه‌گذاری اساسی به اقتصاد تاجیکستان بودند. طبق اطلاع این نهاد، در مجموع واردات سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه اول امسال بیشتر از 170 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 60 میلیون دلار زیاد است. بخش اعظم سرمایه‌گذاری خارجی به چین راست می‌آید و آن هم اساساً برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش‌بینی شده‌اند. به نظر ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در بخش کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش از همه به نفع این کشور است. او روز 2 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چین اینا به خاطر اون میکنه که در تاجیکستان راه می‌سازه و به تمام مثلا چی گوشه‌های دوردست کوهستان تاجیکستان، و در و مقصد چین اون مثلا راه سازیش به خاطر اون نیست که مردم تاجیک با اون مرسدس‌هاشون برون و بیارن بمارو، با خاطر اون است که در آینده این مثلا این زیربناهایی که می‌سازه چین برای خودش در کارن، برای بردن کندنهای فایده‌ناک از تاجیکستان. چین بسیار دورنما را نگاه میکنند، کار میکنند.
چین که در استخراج کانهای فایده‌ناک کشور سهمی نمایان دارد، سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. با توجه به قرض و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این کشور، برخی کارشناسان از پایبندی اقتصاد کشور از سرمایه چین اظهار نگرانی می‌کنند. در همین حال نمایندگان کمیته سرمایه‌گذاری میگویند تاجیکستان با رواندازی روند دیورسیفیکاسیای جغرافیای سرمایه از کشورهای دیگر از جمله اروپایی هم سرمایه جلب دارد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری گفت:
در سمتی اگر دیورسیفیکاسیا ما به شما یک معلومات اگر پیشنهاد کنیم، مثلا در 5 سال اخیر واردات اندوخته سرمایه‌گذاری از جانب سرمایه‌گذاران کشورهای اتحاد اروپا و اقتصاد جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون را تشکیل داده است. مثلا برای معلومات از آستری 239 میلیون دلار سرمایه مستقیم، لوکسمبورگ 166، فرانسه 84.6، بلژیک 68.7، نیدرلند 56.7 و دیگر دولت ها ورود شده.
او افزود مسئله جلب سرمایه به اقتصاد کشور آنها را قانع نمی‌کند و تلاش دارند به کشور سرمایه بیشتر وارد گردد. تاجیکستان یکی از کشورهای پس از شوروی است که با گذشت 30 سال از زمانی به دست آوردن استقلال برای فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و مانع‌گذاری‌ها به فعالیت آزاد صاحب‌کاری انتقاد می‌شود.
خبرهای آزادی با زبان روسی، چرا نه؟ russozodi.info ё ozodinovosti.info бехабар намонед.
гурӯҳи занон, ҳамсарони ҷиҳодиёни давлати исломӣ, ки ахиран аз сурия ба тоҷикистон оварда шуданд, на дар боздоштгоҳ, балки дар осоишгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. мақомот мегӯянд барои ба зиндагии маъмулӣ мутобиқ шудани онҳо муҳлати муайян зарур аст. ҷузъиёти бештари мавзӯро ман сарвинози руҳуллоиро мекунам. ҳилолбек Қурбонзода, раиси кумитаи корбо занон ва оила, рӯзи 2 август зимни нишасти хабарӣ гуфт: аз аҳволи онҳо ҳар рӯз хабар мегиранд.
аз аҳволи онҳо ҳар рӯз мо хабар мегирем, қариб ки ҳар рӯз хабар мегирем, бо онҳо суҳбат мекунем. хай вазъияти равонии онҳоро шумо медонед. он албатта вақте ки тули солҳои зиёд онҳо фақат дар даруни ҷанг буданд, баъди баргаштан бар онҳо як муҳлати муайян дар кор аст ки онҳо масалан ба шароити имрӯза мутобиқ шаванд.
Қурбонзода мушаххас нагуфт ки ин занон дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва то куҷо ба мунсифона баррасӣ шудани қазияи онҳо мешавад умед баст, вале таъкид кард ки онҳо аз хидмати равоншинос ва ҳуқуқшиносон бархурдоранд. روزی 25 ایول 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدند. این گروهی زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکی سوریه نگهداری می شدند که مناطق تحت نظارت کردهای سوریه دانسته می شود. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود. ده ها زنی تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند، ولی تا هنوز میان عراق و تاجیکستان یگان شرطنامه استرداد وجود ندارد. با وجود این، خبر آوردن گروه زنان و کودکان از سوریه سبزگل کمالوه ساکن شهر دوشنبه را که دخترش در عراق است امیدوار کرده است.
ما همه مراه دیگه میکنیم که نیروز میبین، پگه میبین، ایشا میبین، شوی دیگه میبین، هم خداشون هم کودکاشون هم میتدارید کشتیسیم دیگه نمیدونید.
زنانی که از سوریه به تاجیکستان آورده شدند، بارها برای برگردانیده شدنشان به وطن تلاش کرده، به سازمان‌های جهانی و هم رادیوی آزادی مراجعه نمودند و همچنین گفته می‌شود این زنان از حضور خود در کشورهای جنگ زده خبر داده گفتند می‌خواهند به تاجیکستان برگردند. فریدون هادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، به این باور است که هرچند اکثر این زنان با تشویق شوهرانشان به این کشورها رفتند، ولی آنها بی‌گناه هم نیستند. اما او میگوید نباید آنها مورد شکنجه قرار گیرند.
آنها باید که با ادوکات مثلا کار کنند. این چیز هم بسیار مهم است و البته با عضو آیلهشون، پدرشون، مادرشون مثلا یا برادرشون باشد، البته ملاقات کردنشون ممکن باشد. این هم هست، لیکن همچون در زندان مثلا این چیز هم وقتی که در زندان مردم هم میبرن، آنها حق دارن که با نزدیکانشون ملاقات کنه.
مقامات میگویند اکثر زنان همسران مردانی بودند که در میدان‌های جنگ سوریه و عراق کشته شدند. گروهی در زندان و برخی هم در اردوگاه‌ها به سر می‌برند.
در 3 سال اخیر شماره داوطلبان تحصیل عالی به خصوص پسران در دانشگاه‌های تاجیکستان قریب 13,000 نفر کم شده است. رهبر مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط داد، اما کارشناسان میگویند این نتیجه قانونی نوی دعوت به ارتش می باشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مرکز ملی تستی می گوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه های کشور بیشتر از 100,000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82,000 کمتر شده است. از همین 82,000 نفر هم تنها 69,000 نفرشان به امتحان ها حاضر شدند. سبزلی جعفرزاده رهبر مرکز ملی تستی روز 4 آگوست تصدیق کرد که 3 سال اخیر روند کمشوی داوطلبان ثبت شده است. جناب جعفرزاده سبب این را چنین گفت:
ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 و همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه ها بسته بودند و بسیار نفران و مسئله تعلیمی تحصیلاتی داخل کشور توجه کردند، در سال 2020 شماره از خرید گذاشتگان واقعا هم زیاد بود.
اظهارات رئیس مرکز تستی در حال است که قبل از پاندمی هم تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود، اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. گزارش‌های نوی مرکز ملی تستی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر اساساً شماره داوطلبان پسر در دانشگاه‌ها کم شده است. مسئولین مرکز تستی روز 4 آگوست گفتند اگر سال 2020 قریب 57% داوطلبان پسرها بودند، پس امسال این تعداد با 53% کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف گفته بود به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نوی دعوت به ارتش است. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل می‌کنند باید 1 سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا هم حق به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. بیشتر دانشجویان 6 دانشگاه کلانترین کشور بعد ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی می شدند. آنهایی که در رشته ماجستراتورا و اسپیرانتورا تحصیل می کردند در وقت تحصیل از خدمت در ارتش آزاد بودند. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی ماه انور امسال گفته بود قبول گردیدن قانون مذکور به نظام مکتب های عالی و مؤسسه های علمی تحقیقاتی تاثیر جدی منفی رساند. کاهش داوطلبان نگرانی برخی از مقامداران را به میان آورد. از جمله اکرام سبحانزاده دیکتور آژانس نظارت در ساحه معارف آغاز هفته ضمن نشست خبری گفته است کم شدن تعداد دانشجویان پیامدهای منفی دارد که آن می تواند به مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی ضرر رساند. به نوشته سامانه پرستیجی، سبحانزاده گفته است کاهش داوطلبان می تواند نارسایی کادری را در کشور به میان آورد. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک مسئله تاثیر قانون نو دعوت به ارتش به ساحه معارف را آموخته است. او میگوید قانون نو به بازبینی نیاز دارد.
قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدن که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند. به این خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتند، از بحر معلومات عالی گذشتند. و عامل های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست.
با وجود انتقادها از قانون نوی دعوت به ارتش، مسئولان وزارت دفاع و معارف کشور بر این نظرند که قانون مانع تحصیل جوانان در دانشگاه ها نمی شود. محمد یوسف امامزاده سابق وزیر معارف تاجیکستان اول امسال از قانون نوی دعوت به ارتش حمایت کرده گفته بود خدمت به وطن مادر قرض شهروندی هر نفر است. سبزعلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی میگوید برای دقیق کردن سبب های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظر پرسه انجام دهند. یک منبع در وزارت معارف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها به حکومت پیشنهاد کردند تا قانون دعوت به ارتش اصلاح کرده شود. پیشنهاد ما این است که مثل گذشته مقام کافدرهای حربی برقرار شده، همچنین ماگستر و اسپیرانت ها در دوره تحصیل از خدمت آزاد باشند. افزود منبع.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجسمه بابا جان غفوروف، مؤلف کتاب تاجیکان و یکی از قهرمان‌های ملی تاجیکستان است، حالا در زیر چادر قرار دارد. مقامات محلی مجسمه را که با خرج 170 هزار سومانی ساخته شده است هنوز رسما افتتاح نکرده اند. شهردار باختر برای پرده برداری فرصت دیگری را منتظر است. بنیاد باغ و گلگشت به نام بابا جان غفوروف. در جلسه شهرداری باختر معلوم شد که خرج کارهای مینبعده نه از بودجه مقامات بلکه از حساب صاحب کاران بوده است.
صاحب کار را جلب کنیم، مبلغ های صاحب کار را جلب کنیم. لایحه موافقه شدگی بود. باز سه هفته پیش بعض ایرادها شد و لایحه مکمل گردید و صاحب کار وظیفه دار شده است. میدان قهرمان تاجیکستان مؤلف کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف افتتاح خواهد شد.
این هیکل دیگری بابا جان غفوروف در شهر باختر است. در دو طرف بنای حکومت دو هیکل قهرمان ملی جای دارد. یکی برداشته می شود، دیگری رسما افتتاح می گردد.
حاضر شهر باختر صاحب دو بابا جان غفوروف نشده است. یک تا هست رسمی، آن چیزی که هست. اگر به شرطی که دویم شود، شما در نظر داشته باشید، ما دویم رسما می کشویم، پیش از آن یکم از بین می بریم.
مجسمه بابا جان غفوروف در شهر باختر 25 سال پیش گذاشته شده است. ایرادها بود که قامت قهرمان ملی را کوتاه نشان داده اند. از آن وقت نام و نسب قهرمان از پای هیکل برداشته شد، ولی بنیاد هیکل نو طول کشید. هیکل نوی بابا جان غفوروف در نزد یک کارخانه بافندگی گذاشته شده است. در محل سابق هیکل از سوی صاحبکاران خانه بنیاد می شود که دیگر برای قهرمان ملی جای خالی نیست. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی باختر.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گونه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. لای پسرا اخو یادی اون خنده بیرنگ و خموش دی سر و وجودم را سو دی سر و وجودم را سو دی سر و وجودم را سو اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دلت افسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش یو در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی هستی سوزد
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پر گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان میارد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی میگذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی میشوند؟ خواهش میکنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکسی چیز حقوق بیان کنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی در برای این مقامات در برای این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو اشکار می کردن. و این یک سیستموی هست، من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما به مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست هست و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله، باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حدی اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشون بیشتر میترسن؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست‌هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت های خودش حمایت کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله. ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که با بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن؟ شما چی میگوید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخور رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیری امام علی عبدالله غربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشون میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری اشان مردم پورا نمیدونن.
بله، تشکر. و حالا بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و ها برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه، باید به من پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикерам, ки кошам, но хак. Но хак. Порой, ки журналист, я нюски бюро дорад, в держамя, дар корой.
Инаш хабар надорам, не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده می شود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای اینکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال موندند که کار میکنن اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه، شما میدونید که همین اشخاصی که هول عبدالله قربتی مثال، دلیر امام علی، دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور عقلان شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدامات رو پیش گرفته است،
حقشون رو میدونید،
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است. خیلی
ژورنالیستان زبوز میفرستن، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی رو صرف نظر میکنند، که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها به کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب میابد در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکذا و هاکذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیقی همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کنه، ترغیبگر پروپاگاندیست، کار خودش اجرا میکنه.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند و ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نو بسته شکل مالکیتشان براهونه.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد. وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاح کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه های دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟
بوسه ها خنده هایی تو می نشیند رو بروی
من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ستاد کل قواهای مسلح اوکراین گزارش داد که نیروهای روسیه روز 6 آگوست هجوم ها به بخموت و شهرهای دیگری ولایت دنیتسک را وسعت بخشیدند. علاوه به این، هم کیف و هم مسکو هم دیگر را در گلوله باران کارخانه هسته زاپوروژیه گناهکار کردند. مقامات اوکراینی صبح شنبه گفتند نیروهای اوکراینی با موفقیت پیش هجوم های روس ها را در یاکوفلیوکا، ورشین، کودم و زایتسوا گرفته توانستند. تصدیق درستی این گزارش ها توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی شبانگاهی اش برای تیرباران ایستگاه اتمی زاپوروژیه روسیه را در عملی تروریستی عیبدار کرد. این کارخانه در 200 کیلومتری شمال غرب شهر ماریوپل جایگیر است که حالا آن را روس ها نظارت میکنند. زلنسکی گفت روسیه باید برای ایجاد وضع خطرناک در کارخانه اتمی مسئولیت داشته باشد. این یک دلیل دیگری آن است که چرا روسیه باید یک دولت سرمایه گذاری تروریسم نامیده شود و هم اینکه باید نسبت صناعت هسته‌ای روسیه از کارخانه روساتم سر کرده تا شرکت و شخصیت های وابسته به آن تحریم های سخت جاری شود. در نوبت خود ماموریتی از جانب روسیه تعیین شده در شهر انرگودار ادعا کرد که توپخانه های اوکراینی ها خطای برقی این کارخانه را آسیب رسانیدند. دولت اسلامی ادعا کرد که ترکیشی را در یک محله شیعه نشینی شهر کابل که 8 کشته بر جای گذاشت این گروه جنگی انجام داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس که از جانب طالبان تعیین شده است گفت بمب روز 5 آگوست ترکید. این مواد در زیر میوه و سبزیجات یک عربه پنهان کرده شد و آن در یک محله تجارتی سیرودم منفجر شد. با گفته زدران 8 نفر کشته شد و 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. محله‌ای که ترکیش رخ داد اساسا مکان زندگی نمایندگان قوم هزاره است که شیعه مذهب میباشند. این گروه مسلمانان حالا 10 روز اول ماه مبارک محرم را جشن میگیرند و 8 آگوست مراسم عاشورا است که با تجمع نمازگزاران در مسجد برپا می شود. زدران گفت که دشمن حمله اش را در روزهای مقدس انجام داده جان آدمان بیگناه را گرفت. صبح 6 آگوست با شرکت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در شهر هیروسیما ژاپن مراسم بزرگداشت خاطر قربانی های ترکش اتمی 77 سال پیش برپا شد. گوترش از خطر سلاح های اتمی هشدار داد. با یادآوری از فاجعه شهر ژاپنی در سال 1945 گوترش از خطرهای زمانی امروز و وضع بحرانی در اوکراین، خاورمیانه و نیم جزیره کره یادآور شد. روز 6 آگوست سال 1945 ایالات متحده آمریکا بالای شهر هیروسیما بمب اتمی پرتافت و در نتیجه آن از جمله بر اثر رادیاسیون 140 هزار نفر جان داد. گوترش گفت آدمیت با سلاح بازی میکند. او گفت در آن فاجعه در یک میژه زدن ده ها هزار ساکن یک شهر کشته شد. زنان، کودکان و مردان در آتش جهنم سوختند. او گفت ما باید بپرسیم که آیا از دود زنبورق ماننده که فضای این شهر را بسته بود چی آموختیم؟ وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روز 6 آگوست گفت که یک شهروند روسیه که برای تقلب با بیت کوین یا پول رقمی گمانبر می شود بعد استردادش به آمریکا در نزد دادگاه حاضر شد. الکساندر وینیک 42 ساله با لقب میستر بیت کوین هم معروف است. او بر اساس درخواست ایالات متحده آمریکا سال 2017 در یک ساحل یونان بازداشت شده بعدن به فرانسه استرداد شد. در این کشور اروپایی هم نسبت او پرونده باز شده بود. او با اتهام پولشویی به 5 سال زندان محکوم شده روز 4 آگوست آزاد، ولی همان زمان من دوباره به یونان استرداد شد و با طلب ایالات متحده آمریکا بر اساس اتهام پولشویی به این کشور انتقال یافت. در روسیه هم وینیک را با اتهام دیگر جنایی مورد جستجو قرار دادند. وکیلان دفاع وینیک گفتند اگر او در ایالات متحده آمریکا گناهکار اعلان شود، با او تا 50 سال زندان تهدید میکند. حالا مطبوعات چنین تخمین میکند که احتمالاً روسیه بخواهد الکساندر وینیک را چون بخشی از تبادل زندانی ها با ایالات متحده آمریکا بازپس گرداند. بنیاد سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از بالای سازمان تحقیقاتی آمریکایی جورنالیزم دیولپمنت نتورک به دادگاه شکایت کرده است. این بنیاد گفته است که موادی در صحیفه اینترنتی مرکز تحقیقاتی کروپسیه و جنایت های سازمان یافته یاد شده درباره آن که پول های این نهاد غیری مقصدناک استفاده می شوند با ابرو و اعتبار آنها ضربه زده دروغ و تهمت می باشد. منظور تحقیقات روز 19 ژانویه نشر شده است که در آن کاری 4 سازمان خیریه ای وابسته به نظربایف تحلیل شده است. با حساب های مرکز تحقیقات کروپسیه همه این سازمان ها با مبلغ 7.8 میلیارد دلار دارایی دارند. جانب دعواگر که از حقوق بنیادی نظربایف حمایت میکند گفته است که این نهاد برای دستگیری دانشگاهی نظربایف و مکتب های به نام پرزیدنتی سابق تاسیس شده بوده، هدفشان ایجاد مدل تحصیل غربی در آسیای مرکزی می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند در یک سال سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان همسایه تلاش های قاچاق مواد مخدر بیشتر شده، حجم مواد غیرقانونی آشکار و مصادره شده تخمیناً 3 برابر زیاد شده است. نظری طالبان تا هنوز معلوم نیست. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. به نوشته آژانسی خاور، حبیب الله واحدزاده رئیس آژانسی نظارت مواد نشاور تاجیکستان با تکیه به تحلیل های این نهاد روز 5 اوگوست در نشست مطبوعاتی گفت از ماه اوگوست سال 2021 یعنی بعدی به سر قدرت آمدن حرکت طالبان تا ماه ایول سال روان در ناحیه های نزدیک سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 3 تن مواد نشاور مصادره کرده شده است. و افزود این در حال است که در دوام تمام سال 2020 حجم مصادره مواد نشاور در ناحیه های نزدیک سرحدی همگی 1 تن و 185 کیلوگرم را تشکیل داده است. معلوم نیست نظری طالبان افغانستان در این زمینه چی است، ولی در گزارشی که نویبر سال 2021 دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس نشر کرده بود، از افزایش 8% استحصال افیون در افغانستان خبر داده شد. آن زمان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس گفت که این افزایش در مقایسه با سال 2020 بوده. مواد غیرقانونی نشهدار استحصال افغانستان در بازار جهانی همانا برتریت دارد و از 10 استفاده برندگان آن 8 نفرش به افیون افغانستانی دسترسی دارد. در این گزارش گفته شد که سال 2021 در افغانستان 6800 تن افیون استحصال شد که درآمد از آن میتواند 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار در سال را تشکیل دهد. طالبان آن زمان گفتند که تلاش دارند برای استحصال افیون الترناتیو دیگری برای کشاورزان افغانستان پیدا کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های روسیه به کشور را به انجام طرح‌های بزرگ این کشور رب داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. او روز 1 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت جلب سرمایه از روسیه به اقتصاد کشور در 3 ماه امسال 2 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است، ولی به این پرسش پاسخ دقیق نداد که تحریم های کشورهای غرب بر روند سرمایه گذاری های روسیه به تاجیکستان تا کجا تاثیر گذاشته است.
یگانه یک چیز میپرسن که چی به فدراسیون روسیه سالهای پیشین سرمایه بسیارتر میداد، حوزی کمتر شده، برای اون که یک چند لایحه هایی بودن که онҳо сохтмонашон ба итмом расид. Аз қабили ман агар сангтуда гӯем, мана дигар созидание буд ҳана ҳайат реҷинс ино буданд, барои қадар нисбати оди не ки ҳозир манама маълумот шумо ки чиқил дар баромад қайд кардам, мо дар моҳи сентябри соли ҷорӣ як форуми калони сармоягузории Тоҷикистону Россияро ба нақша гирифтаем. Мо вобаста ба дар ин самт бо шарикони бо ташкилотҳои сармоягузорони Федерация Россия вобаста ба ҷалби сармоя худ мо корбарӣ рафта истодааст.
Баъзе иқтисодонҳо ба оморҳои кумитаи сармоягузорӣ дар мавриди ҳаҷми вуруди сармоя ба Тоҷикистон ба назари шубҳа менигаранд. Аюб Эгамов, иқтисодони тоҷик, рӯзи 2 август дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бо таваҷҷӯҳ ба таҳримҳои кишварҳои ғарб нисбати Русия ва ҷангҳо дар Украина, ин кишвар феълан дар шароите нест ки битавонад ба кишварҳои чун Тоҷикистон сармоягузорӣ кунад. вай таъкид намуд ки дар умум Русия ба Тоҷикистон ҳамеша ваъдаи сармоягузорӣ бузург мекард, вале дар амал иҷро намекард. چیزی که مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری قابل قبول نمی‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند که روسیه سرمایه‌گذاری‌اش را به اقتصاد تاجیکستان بیشتر خواهد کرد. در نشست روز 1 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری از نتیجه کاری 6 ماهه نهاد زیر رهبریش معلومات می‌داد، ولی از گفتن حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این نیم ساله خودداری کرد. وی تاکید نمود که چنین آمار را در ماه آوگوست نتیجه‌گیری می‌کنند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری، چین، لوکسمبورگ، سوئیسریا، بریتانیا کبیر از کشورهای سرمایه‌گذاری اساسی به اقتصاد تاجیکستان بودند. طبق اطلاع این نهاد، در مجموع واردات سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه اول امسال بیشتر از 170 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 60 میلیون دلار زیاد است. بخش اعظمی سرمایه‌گذاری خارجی به چین راست می‌آید و آن هم اساساً برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش‌بینی شده‌اند. به نظر ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در بخش کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش از همه به نفع این کشور است. او روز 2 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چین اینا به خاطر اون میکنه که در تاجیکستان راه می‌سازه با تمام مثلا چی گوشه‌های دوردست کوهستان تاجیکستان، وای مقصد چین اون مثلا راه سازیش به خاطر اون نیست که مردم تاجیک با اون مرسدس‌هاشون برون و بیارن بمارن، به خاطر اون است که در آینده این مثلا این زیربنایی که می‌سازه چین برای خودش در کارن، برای بردن کندنهای فایده‌ناک از تاجیکستان. چین بسیار دورنما را نگاه میکنند، کار میکنند.
چین که در استخراج کانهای فایده‌ناک کشور سهمی نمایان دارد، سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. با توجه به قرض و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این کشور، برخی کارشناسان از پایبندی اقتصاد کشور از سرمایه چین اظهار نگرانی میکنند. در همین حال نمایندگان کمیته سرمایه‌گذاری میگویند تاجیکستان با راه اندازی روند دیورسیفیکاسیای جغرافیای سرمایه از کشورهای دیگر از جمله اروپایی هم سرمایه جلب دارد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری گفت:
در سمت اگر دیورسیفیکاسیا ما به شما یک معلومات اگر پیشنهاد کنیم، مثلا در 5 سال اخیر واردات اندوخته سرمایه‌گذاری از جانب سرمایه‌گذاران کشورهای اتحاد اروپا و اقتصاد جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون را تشکیل داده است. مثلا برای معلومات از آستری 239.3 میلیون دلار سرمایه مستقیم، لوکسمبورگ 166، فرانسه 84.6، بلژیک 68.7، نیدرلند 56.7 و دیگر دولت‌ها ورود شدند.
او افزود مسئله جلب سرمایه به اقتصاد کشور آنها را قانع نمی‌کند و تلاش دارند به کشور سرمایه بیشتر وارد گردد. تاجیکستان یکی از کشورهای پس از شوروی است که با گذشت 30 سال از زمانی به دست آوردن استقلال برای فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و مانع‌گذاری‌ها به فعالیت آزاد صاحب‌کاری انتقاد می‌شود.
خبرهای آزادی به زبان روسی، چرا نه؟ russozodi.info ё ozodinovosti.info бехабар намонед.
гурӯҳи занон, ҳамсарони ҷиҳодиёни давлати исломӣ, ки ахиран аз сурия ба тоҷикистон оварда шуданд, на дар боздоштгоҳ, балки дар осоишгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. мақомот мегӯянд барои ба зиндагии маъмулӣ мутобиқ шудани онҳо муҳлати муайян зарур аст. ҷузъиёти бештари мавзӯро ман сарвинози рӯҳуллоеро мекунам. ҳилолби қурбонзода, раиси кумитаи корбо занон ва оила, рӯзи 2 август зимни нишасти хабарӣ гуфт: аз аҳволи онҳо ҳар рӯз хабар мегиранд.
аз аҳволи онҳо ҳар рӯз мо хабар мегирем, қариб ки ҳар рӯз хабар мегирем, бо онҳо суҳбат мекунем. хай вазъияти равонии онҳоро шумо медонед, албатта вақте ки خیلی سالهای زیاد آنها فقط در درون جنگ بودند، بعدی برگشتند، برای آنها یک مهلت معین در کار است که آنها مثلا به شرایط امروز مطابق شوند.
قربانزاده مشخص نگفت که این زنان در کجا نگهداری می شوند و تا کجا به منصفانه بررسی شدن قضیه آنها می شود امید بست، ولی تاکید کرد که آنها از خدمت روانشناس و حقوق شناسان برخوردارند. روزی 25 ایول 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدند. این گروهی زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکی سوریه نگهداری می شدند که مناطق تحت نظارت کردهای سوریه دانسته می شود. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود. ده ها زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند، ولی تا هنوز میان عراق و تاجیکستان یگان شرطنامه استرداد وجود ندارد. با وجود این، خبری آوردن گروهی زنان و کودکان از سوریه سبزگل کمالوه ساکن شهر دوشنبه را که دخترش در عراق است امیدوار کرده است.
ما همه مراه نگه میکنیم که نی روز میبین پگه میبین ایشا میبین شوی دیگه میبین هم خداشون هم کودکاشون هم ایتدارید کشتیسیم دیگه نمیدونیم.
زنانی که از سوریه به تاجیکستان آورده شدند، بارها برای برگردانیده شدنشان به وطن تلاش کرده، به سازمان‌های جهانی و هم رادیوی آزادی مراجعه نمودند و همچنین گفته می‌شود این زنان از حضور خود در کشورهای جنگ زده خبر داده گفتند می‌خواهند به تاجیکستان برگردند. فریدون هادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، به این باور است که هرچند اکثر این زنان با تشویق شوهرانشان به این کشورها رفتند، ولی آنها بی‌گناه هم نیستند. اما او میگوید نباید آنها مورد شکنجه قرار گیرند.
آنها باید که با ادوکات مثلا کار کنند. این چیز هم بسیار مهم است و البته با عضو آیلهشون، پدرشون، مادرشون مثلا یا برادرشون باشد، البته ملاقات کردنشون ممکن باشد. اینش هم هست، لیکن همچون در زندان مثلا این چیز هم وقتی که در زندان مردم هم میبرند، آنها حق دارن که با نزدیکانشون ملاقات کنند.
مقامات میگویند اکثر زنان همسران مردانی بودند که در میدانهای جنگی سوریه و عراق کشته شدند. گروهی در زندان و برخی هم در اردوگاه ها به سر میبرند.
در 3 سال اخیر شماره داوطلبان تحصیل عالی به خصوص پسران در دانشگاه های تاجیکستان قریب 13,000 نفر کم شده است. رهبر مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط داد، اما کارشناسان میگویند این نتیجه قانونی نوی دعوت به ارتش می باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرکز ملی تستی می گوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه های کشور بیشتر از 100,000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82,000 کمتر شده است. از همین 82,000 نفر هم تنها 69,000 نفرشان به امتحان ها حاضر شدند. سبزعلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی روز 4 آوگوست تصدیق کرد که 3 سال اخیر روند کمشوی داوطلبان ثبت شده است. جناب جعفرزاده سبب این را چنین گفت:
ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 و همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه‌ها بسته بودند و بسیار نفران و مسئله تعلیمی تحصیلاتی داخل کشور توجه کردند، در سال 2020 شماره از خرید گذشتگان واقعا هم زیاد بود.
اظهارات رئیس مرکز تستی در حال است که قبل از پاندمی هم تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود، اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. گزارش‌های نوی مرکز ملی تستی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر اساساً شماره داوطلبان پسر در دانشگاه‌ها کم شده است. مسئولین مرکز تستی روز 4 آوگوست گفتند اگر سال 2020 قریب 57% داوطلبان پسرها بودند، پس امسال این تعداد به 53% کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف گفته بود به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نوی دعوت به ارتش است. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2020 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل میکنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته مگستراتورا و دکترانتورا هم حق به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند. پیشتر دانشجویان 6 دانشگاه کلانترین کشور بعد ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی میشدند. آنهایی که در رشته مگستراتورا و اسپیرانتورا تحصیل میکردند در وقت تحصیل از خدمت در ارتش آزاد بودند. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی ماه ینور امسال گفته بود قبول گردیدن قانون مذکور به نظام مکتب های عالی و مؤسسه های علمی تحقیقاتی تاثیر جدی منفی رساند. کاهش داوطلبان نگرانی برخی از مقامداران را به میان آورد. از جمله اکرام سبحانزاده دیرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف آغاز هفته ضمن نشست خبری گفته است کم شدن تعداد دانشجویان پیامدهای منفی دارد که آن می تواند به مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسب ضرر رساند. به نوشته سامانه پرس تیجی سبحانزاده گفته است کاهش داوطلبان می تواند نارسایی کادری را در کشور به میان آورد. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک مسئله تاثیر قانون نو دعوت به ارتش به ساحه معارف را آموخته است. او می گوید قانون نو به بازبینی نیاز دارد.
قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدن که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند. به این خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتند، از بحر معلومات عالی گذشتند. و عامل های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست.
با وجود انتقادها از قانون نو دعوت به ارتش، مسئولان وزارت دفاع و معارف کشور بر این نظرند که قانون مانع تحصیل جوانان در دانشگاه ها نمی شود. محمد یوسف امامزاده سابق وزیر معارف تاجیکستان اول امسال از قانون نو دعوت به ارتش حمایت کرده گفته بود خدمت به وطن مادر قرض شهروندی هر نفر است. سبزعلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی میگوید برای دقیق کردن سبب های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظرپرسی انجام دهند. یک منبع در وزارت معارف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها به حکومت پیشنهاد کردند تا قانون دعوت به ارتش اصلاح کرده شود. پیشنهاد ما این است که مثل گذشته مقام کافدرهای حربی برقرار شده، همچنین مگستر و اسپیرانت ها در دوره تحصیل از خدمت آزاد باشند، افزود منبع.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجسمه باباجان غفوروف، مؤلف کتاب تاجیکان و یکی از قهرمان‌های ملی تاجیکستان است، حالا در زیر چادر قرار دارد. مقامات محلی مجسمه را که با خرج 170 هزار سومانی ساخته شده است هنوز رسما افتتاح نکرده اند. شهردار باختر برای پرده برداری فرصت دیگری را منتظر است. بنیادی باغ و گلگشت به نام باباجان غفوروف. در جلسه شهرداری باختر معلوم شد که خرج کارهای مینبعده نه از بودجه مقامات بلکه از حساب صاحب کاران بوده است.
صاحب کار را جلب کنیم، مبلغ های صاحب کار را جلب کنیم. لایحه موافقه شدگی بود. باز سه هفته پیش بعض ایراد ها شد و لایحه مکمل گردید و صاحب کار وظیفه دار شده است. میدان قهرمان تاجیکستان مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفوروف افتتاح خواهد شد.
این هیکل دیگری باباجان غفوروف در شهر باختر است. در دو طرف بنای حکومت دو هیکل قهرمان ملی جای دارد. یکی برداشته می شود، دیگری رسما افتتاح می گردد.
حاضر شهر باختر صاحب دو باباجان غفوروف نشده است. یک تا هست رسمی، آن چیزی که هست. اگر به شرطی که دویم شود، شما در نظر داشته باشید، ما دویم رسما می کشویم، پیش از آن یکم از بین می بریم.
مجسمه باباجان غفوروف در شهر باختر 25 سال پیش گذاشته شده است. ایرادها بود که قامت قهرمان ملی را کوتاه نشان داده اند. از آن وقت نام و نسب قهرمان از پای هیکل برداشته شد، ولی بنیادی هیکل نو طول کشید. هیکل نوی باباجان غفوروف در نزد یک کارخانه بافندگی گذاشته شده است. در محل سابق هیکل از سوی صاحبکاران خانه بنیاد می شود که دیگر برای قهرمان ملی جای خالی نیست. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی باختر.
باز در چهره خاموشی خیال خند از اکشش میگونه آموزن، باز من ماندم و در غربتی دیل حسرتی بوسای هستی سوزن، حسرتی بوسای هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها واسی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو، یادی آن خنده وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه بر جانه آخیراتش میگند بر جانت، آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خند از اکشش میگونه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ای هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خند از اکشش میگونه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ای هستی سوزد.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامتها و دیگر شهرهای این کشور، پس آن حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبیگ سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنن یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حقوق درباره بازداشت کردن زوقی‌بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما با مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه‌ها پهن کردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام‌های جدی‌تر دست زدند تا که ترس را در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت این حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه جورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بین نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترس که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند. باید دسترس کردن یگان معلومات، باید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط باید بیانیه ختمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونو یگون گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشن.
ببینید، شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا که اونها بی‌جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله، باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وای کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است، اکثر ژورنالیست‌هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق، از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن؟ شما چی میگوید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیر امام علی عبدالله غربتی، اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشان میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمام واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارند استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمون گفتن که پنج نفر رو دعوت کردند و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما را دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری‌هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله، تشکر. بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس، ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیشروی ده برعکس تله دیهن پیش روان. حقیقتا ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان یا وقتی محکم میکنه، باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخم انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому
правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикрам ки кошам ноҳак. Ноҳак. Барои ки журналист як нусқи буро дорад ва дар ҷамъият дар кор
Инаш хабар надорам. Медонам ки маҳкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای جورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر موادها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتگو روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند و کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چه سوالی که دارید التماس به طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
حجاشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
میفرستند،
یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در
نظام رو برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی‌کنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر می‌کنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها به کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام میباید کرد. از همه لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود، تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب میابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا، این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یارف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنه، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگیرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشت روی دنیا داریم و هکذا و هکذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است. وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند. فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین قبل ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیقی همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر. جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یارف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. журналист گپ حق رو زندان میگن که این فروخته شده است خو از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. جورنالیست باید کاری خودش فعال باید کند، ترغیبگر پروپاگاندیست کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
جورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند به ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطری ملت و رشد دولت تاجیکستان ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان برآورده.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحادی جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیل امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ کجایی جان کجایی؟ بای 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 بای.
زی من چرایی چرا نمی نمایی رفت زی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطراتی بوسه ها خنده هایی تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی